بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام، روز دوشنبه پرزیدنت جورج بوش در کاخ سفید واشنگتن میزبان رهبران اتحادیه اروپا است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مسئله تغییرات جوی در جهان در دستور کار این مذاکرات قرار دارد، ولی انتظار نمی‌رود پیشرفت جدی در این باره حاصل شود. پرزیدنت بوش تاکنون از تعهد در محدود کردن تولید گازهای گلخانه‌ای سر باز زده است و می‌گوید چنین تعهدی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند. رهبران 27 کشور اروپایی ماه گذشته توافق کردند تا سال 2020 میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را در اروپا 20% کاهش دهند. دانشمندان می‌گویند گازهای گلخانه‌ای مسبب تغییرات جوی در جهان و گرمایش ناشی از آن است. اورسولا پلاسنیک وزیر امور خارجه اتریش روز دوشنبه گفت پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی یا NPT در وضعیتی بحرانی قرار دارد. اظهارات خانم پلاسنیک در وین و در گرد همایی نمایندگانی از 188 کشور امضا کننده این پیمان ایراد شد. ابراز نگرانی وزیر امور خارجه اتریش درباره سرنوشت پیمان NPT در زمانی صورت می‌گیرد که تنش میان جامعه جهانی بر سر برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی همچنان ادامه دارد. بازارهای مالی ترکیه به دلیل تنش‌های سیاسی در این کشور در روزهای اخیر دچار افت شدند. شاخص سهام در ترکیه بعد از تظاهرات ضد دولت اسلام‌گرایان 8% کاهش یافت. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه را برای تصدی مقام ریاست جمهوری نامزد کرده است، اما عرفی‌گرایان ترکیه معتقدند حضور یک اسلام‌گرا در مقام ریاست جمهوری مبانی جدایی دین و دولت را در این کشور تضعیف می‌کند. قرار است دادگاه قانون اساسی ترکیه این هفته تشکیل جلسه دهد و درخواست مخالفان حزب عدالت و توسعه برای عقب انداختن جریان انتخابات رئیس جمهوری جدید کشور را مورد بررسی قرار دهد.
مانیا منصور خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما میرساند و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. واکنش مطبوعات عرب در رابطه با شرکت ایران در کنفرانس شرم الشیخ. نگاهی به تجمع‌های اعتراضی کارگری در سال گذشته. گزارشی از جشنواره فیلم مستند کانادا. و گزارش‌های دیگر. جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرد منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در رأس هیئت نمایندگی ایران به مصر می رود تا در کنفرانس امنیتی عراق شرکت کند. این کنفرانس روزهای پنج شنبه و جمعه در شرم الشیخ مصر برگزار می شود و از آنجا که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس شرکت خواهد کرد، احتمال می رود بین دو همتای ایرانی و آمریکایی ملاقات صورت گیرد. تارا عاطفی گزارش می دهد.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که هیئت نمایندگان خود را برای شرکت در نشست ثبات و امنیت عراق به شرم الشیخ مصر خواهد فرستاد. در رأس هیئت ایرانی منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران قرار دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت ایران برای مشارکت در ارتقای ثبات و امنیت عراق در نشست شرم الشیخ شرکت خواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که او نیز قرار است در این نشست شرکت کند، احتمال مذاکره با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران را در حاشیه نشست شرم الشیخ رد نکرده است. خانم رایس روز یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS در این رابطه گفت این احتمال را رد نمی کنم. ما آنجا نمی رویم تا در مورد مسائل ایران و آمریکا صحبت کنیم. بلکه در مورد نحوه کمک همسایگان عراق به ایجاد ثبات در عراق گفتگو می شود و من این احتمال را رد نمی کنم. کنفرانس روز پنجشنبه و جمعه برگزار می شود و هدف آن درگیر کردن همسایگان عراق در روند ایمنسازی عراق است. اکنون که ایران نیز اعلام کرده در این نشست شرکت می کند، انتظار می رود تمامی همسایگان عراق در اجلاس حضور یابند. علاوه بر نمایندگان کشورهای همسایه عراق، نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در نشست شرکت می کنند. در صورت ملاقات کاندالیزا رایس و منوچهر متکی در شرم الشیخ، این ملاقات بالاترین سطح مذاکرات صورت گرفته بین ایران و آمریکا در طول سالهای اخیر خواهد بود. دو کشور از سال 1980 و پس از اشغال سفارت آمریکا روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. فرماندهان نظامی آمریکا در عراق اخیراً انتقادهای خود از ایران را افزایش دادند. آنها میگویند شواهدی در دست دارند که سلاح‌های ایرانی برای حمایت از گروه‌های شورشی شیعه به عراق قاچاق می‌شود. مقام‌های ایرانی میگویند تصمیم به حضور در نشست شرم الشیخ به سرنوشت 5 مقام ایرانی که ماه ژانویه توسط سربازان آمریکایی در اربیل عراق بازداشت شدند ارتباطی ندارد. تهران از ماه ژانویه تا کنون از ایالات متحده خواسته است تا این 5 مقام ایرانی را آزاد کند، اما ارتش آمریکا میگوید این افراد به ارتباط با شبکه‌های قاچاق اسلحه به عراق مظنون هستند. ایران تمامی این اتهام‌ها را رد کرده و میگوید افراد بازداشت شده همگی دیپلمات بودند.
گزارش تارا عاطفی را میشنیدید در رابطه با حضور ایران در کنفرانس شرم الشیخ، و این در حالی است که موافقت ایران برای اعزام وزیر خارجه اش به کنفرانس شرم الشیخ بازتاب‌های گوناگونی در مطبوعات دنیای عرب یافته است. روزنامه الشرق در قطر می‌نویسد ایران امیدوار است با شرکت در کنفرانس شرم الشیخ از فشارهای غرب بر این کشور بکاهد. فریده رهبر و گزیده‌ای از آنچه که مطبوعات عرب در این زمینه نوشتند.
روزنامه الحیات می نویسد قابل پیشبینی بود که ایران سرانجام در کنفرانس شرم الشیخ شرکت خواهد کرد. این روزنامه می نویسد نگرانی ایران از پیامدهای عدم شرکت در کنفرانس شرم الشیخ این کشور را بران داشت که سرانجام وزیر خارجه خود را به این کنفرانس اعزام کند. این روزنامه یادآوری می کند که آمریکا حکومت ایران را از حامیان گروه‌های شورشی در عراق می داند. به نوشته الحیات خودداری ایران از شرکت در کنفرانس شرم الشیخ می توانست دامنه این اتهام را گسترده تر سازد. از سوی دیگر کشورهای دیگر در منطقه بارها خواستار همراهی ایران برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در عراق شدند. الحیات با اشاره به سخنان کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در مورد احتمال دیدارش با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه این کنفرانس می نویسد این دیدار چنانچه عملی شود تنها مربوط به اوضاع عراق خواهد بود. روزنامه الشرق الاوسط پذیرش ایران برای شرکت در کنفرانس شرم الشیخ را اقدامی مثبت از سوی ایران دانسته است. این در حالی است که روزنامه الاتحاد در امارات متحده عربی شرکت منوچهر متکی در این کنفرانس را پایان دادن به یک بلوف سیاسی از سوی تهران می داند. روزنامه الشرق در قطر می نویسد ایران امیدوار است با شرکت در کنفرانس شرم الشیخ از فشارهای غرب بر این کشور بکاهد. این روزنامه در عین حال می نویسد آمریکا هر گونه مذاکره با ایران را مشروط به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در این کشور ساخته است. الایام در بحرین خبر شرکت ایران در کنفرانس شرم الشیخ را در صفحه نخست خود به چاپ رسانده و می نویسد کشورهای عرب انتظار دارند ایران در تلاش برای پایان دادن به روند خشونت در عراق نقشی سازنده بر عهده بگیرد. این روزنامه به نقل از مقامات عراقی می نویسد شرکت ایران در این کنفرانس هیچ ارتباطی به سرنوشت 5 فرستاده دستگیر شده ایران در اربیل ندارد. این 5 نفر توسط نیروهای نظامی آمریکا دستگیر و در بازداشت مسئولان آمریکایی در عراق به سر می برند. حکومت ایران پیش از این شرط شرکت خود در کنفرانس شرم الشیخ را آزادی این 5 نفر اعلام کرده بود.
گزارش فریده رهبر را می شنیدید از انعکاس خبر موافقت ایران برای اعزام وزیر امور خارجه‌اش به کنفرانس شرم الشیخ. و این در حالی است که امروز تونی سنو سخنگوی کاخ سفید گفت اگر گفتگوی میان وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه ایران در شرم الشیخ صورت گیرد، منحصرا پیرامون وضع عراق خواهد بود و شامل مسائل دیگر نمی شود. پریچهره فرزام از کاخ سفید گزارش می دهد.
کاخ سفید بامداد روز دوشنبه گفت که اگر احتمالاً هر گونه گفتگوی بین وزیر امور خارجه آمریکا و همتای ایرانی وی در کنفرانس شرم الشیخ انجام شود، تنها در رابطه با مسائل عراق است، مانند آنکه تروریست ها از مرزهای ایران وارد عراق نشوند یا جلوی ارسال سلاح از مرز ایران به عراق گرفته شود. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید گفت اگر گفتگویی صورت پذیرد، هیچ تغییری در وضعیت روابط فعلی بین دو کشور آمریکا و ایران نخواهد داد. وی افزود گفتگو بین وزیر امور خارجه آمریکا و همتای ایرانی وی تنها به مسئله عراق مربوط خواهد شد و درباره مسائلی که در حال حاضر در رابطه با ایران مطرح است صحبتی نخواهد شد. اشاره تونی استان سخنگوی کاخ سفید به ویژه بر برنامه اتمی ایران بود که آمریکا و متحدان اروپاییش بارها شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را از جانب رژیم ایران آغاز هر نوع گفتگویی دانستند. در همین حال بامداد روز دوشنبه نشست مهمی در کاخ سفید جریان داشت، نشست سالانه آمریکا و اتحادیه اروپا و گفتگوی رهبران آن با یکدیگر. رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا در این نشست گفتگو درباره همکاری‌های اقتصادی، انرژی و حفاظت محیط زیست را در دستور مذاکرات خود دارند. مسئله همکاری‌های امنیتی نیز از اولویت ویژه‌ای در این گفتگوها برخوردار است. قرار است تا ساعتی دیگر پرزیدنت جورج دبلیو بوش و رهبران اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مشترک خبری در کاخ سفید شرکت کنند. پریچهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
فردا سه شنبه روز اول ماه مه روز جهانی کارگر است. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر با نگاهی به تجمع‌های اعتراضی کارگری در سال گذشته به وضع کارگران و کارخانه ها پرداخته است. مهرنگیز کار.
در ایران به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر، خواسته های کارگران شفافتر مطرح می شود. حقوق کار از بعد داخلی و بین المللی بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. اما از آن مهمتر ضرورت پرداختن به موانعی است که برای دسترسی کارگران به یک امنیت نسبی و رفاهی احساس می شود. تأمین حقوق کار در ایران از نگاه کارشناسی اجالتاً به امری محال تبدیل شده است. نمی توان مسائل کارگران را فقط در چند شعار خلاصه کرد و بلا فاصله بعد از پایان مراسم شعارها را به کلی از یاد برد. مسائل کارگری در ایران به تمام سوء مدیریت های داخلی، فساد اقتصادی، بحران های بین المللی و روابط ایران و سیاست خارجی ایران گره خورده است. از این رو هرگز نمی توان تصور کرد که یک نسخه فوری پیچیده می شود و کلیه مسائل حل می شود. با تجمع اعتراض آمیز کارگران که در سال گذشته در سراسر ایران به کرات اتفاق افتاد، در مواردی به شدت برخورد شد و در مواردی برخورد نشد. اما مسائل کارگری هرگز به سمت سوی پیدا کردن راه حل نرفته است و بلکه لحظه به لحظه پیچیده تر می شود. حقوق کارگر را نمی توان بدون پرداختن به حقوق کارفرما مورد بررسی قرار داد. کارفرما اگر نتواند بازار رقابتی مناسبی در اختیار داشته باشد، اگر نتواند با اجناسی که در بازار است رقابت کند و کالای خود را به فروش برساند، چگونه میتواند حقوق کارگر و رفاه او را تأمین سازد؟ در وضع موجود کالاهای چینی و دیگر کشورها بازار ایران را انباشته است. این در حالی است که کارفرمایان ایران در حوزه تولید میتوانند کالاهای نظیر این کالاهای وارداتی را تولید و عرضه کنند. اما هرج و مرج در مدیریت واردات و صادرات به گونه ایست که وارد کننده های خودمختار و زورمندی در صحنه اقتصاد کشور رشد کرده اند که کسی نمی تواند با آنان رویارویی کند. آنان عمدن بازار را با هدف منافع کلان شخصی و باندی از کالاهای خارجی پر می کنند و قدرت مانور را از تولید کننده داخلی می گیرند. وقتی تولید کننده داخلی نمیتواند کالای خود را به قیمتی بفروشد که با منفعت حاصل از آن به اصطلاح خرج و دخل کند، طبیعی است که پرداخت حقوق کارگر به تأخیر میافتد. تم و زمینه اغلب تظاهرات اعتراضی کارگران اعتراض به حقوق و دستمزد معوقه است. بنابراین بهبود وضعیت کارگران همواره تابع یک معادله است. این معادله یک سرش امکانات کارفرما برای سودآوری است و سر دیگرش حق کارگر برای برخورداری از رفاه نسبی است. اینک معادله در هم ریخته است. وارد کنندگان زورمند، آن نهادهای حکومتی که مطالبات کارفرمایان و پیمانکاران را با تأخیر می پردازند یا اساساً نمی پردازند، معادله را در هم ریختند. از طرفی تا زمانی که بحران بین المللی تعدیل نشده، تا زمانی که تحریم ها اصلاح نشده، تا زمانی که رابطه ایران و امریکا به سمت و سوی اصلاح نرفته، در همه عرصه ها به خصوص عرصه اقتصادی و حقوق کارگری گشایشی قابل تصور نیست.
گزارش مهرنگیز کار را می شنیدید. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر نگاهی داشت به تجمعهای اعتراضی کارگری در سال گذشته. آخرین حمله به کوروش کبیر عنوان گزارش روزنامه لاریپابلیکا در رابطه با آبگیری سد سیوند و عواقب آن است. احمد رعفت همکار رادیو فردا در روم چکیده این گزارش را به فارسی برگردانده است که توجه شما رو به آن جلب می کنم. احمد رفعت.
لاریپوبلیکا در آغاز این گزارش جامع می نویسد بالاخره با به زیر آب فرستادن دره بلاغی راه را بر کسانی که با سفر به این منطقه قصد بازدید از پاسارگاد پایتخت امپراتوری را داشتند بستند. با به زیر آب فرستادن دره بلاغی بنابر آنچه در ادامه این گزارش آمده است 130 محوطه باستانشناسی برای همیشه از بین خواهند رفت و آینده پازارگاد نیز که در 7 کیلومتری این سد قرار دارد به طور جدی مورد تهدید قرار خواهد گرفت. لارپوبلیکا در ادامه اشاره می کند تظاهرات چندین هزار نفر در تهران بست نشستن دانشجویان در مقابل دفتر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اعتراضهای برنده جایزه نوبل شیرین عبادی نتوانستند مانع از وقوع این فاجعه شوند. لارپوبلیکا در ادامه می نویسد در سال 2004 میلادی به دعوت دولت وقت جمهوری اسلامی ایران باستانشناسان خارجی به دره بلاغی دعوت شدند تا آنچه را میشد با حفاری نجات داده و به موزه ها منتقل سازند. 7 گروه باستانشناسی در این سالها در این منطقه به حفاری مشغول بودند که یکی از آنها از ایتالیا و به مدیریت پروفسور پیر فرانچسکو کالیری عازم دره بلاغی شده بود. این گروه ایتالیایی توانست شهرک سنگی را کشف کند که از نظر تحقیقات باستانشناسی بسیار مهم به حساب می آید، زیرا نشان دهنده این امر است که در آن زمان ساکنین ایران باستان زیر چادر زندگی نمی کردند و با استفاده از سنگ خانه سازی می کردند. پروفسور کالیری در گفتگو با لا رپوبلیکا می گوید کلیه هیئت‌های باستانشناسی بین المللی که برای فعالیت در دره بلاغی به ایران سفر کرده بودند در کنفرانسی که در تهران برگزار شد توضیح دادند نمی توان کلیه میراث گذشته را حفظ کرد و مهمتر از هر چیز شناسایی و طبقه بندی این میراث است. پروفسور ایتالیایی سپس به غرور ایرانی‌ها و افتخارشان به گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید باستانشناسان ایرانی با وجود ابزار و امکانات محدودی که در اختیار دارند، آنچه در قدرتشان هست برای حفظ میراث باستانی کشورشان انجام می‌دهند. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یونسکو، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی، روز 27 آوریل گزارش مشروحی از وضعیت معلمان و دانشجویان که در نقاط مختلف جهان مورد حملات خشونت آمیز نظامی و سرکوب‌های سیاسی قرار گرفتند در مقر خود در پاریس منتشر کرد. این نهاد در گزارش خود میگوید حق آموزش حق بشر است و خواستار به کارگیری ضوابط قانونی بین المللی مربوط به حقوق بشر و مجازات عاملان سرکوب معلمان و دانشجویان در دادگاه‌های بین المللی جنایی شده است. الهی هکس گزارش می‌دهد.
یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان ملل متحد، در گزارشی که هفته گذشته در مرکز این سازمان در پاریس منتشر کرد، اعلام می‌کند حملات و سرکوب‌های سیاسی و خشونت‌های نظامی سیستم‌های آموزشی را در سال گذشته در بعضی از نقاط جهان هدف قرار داده‌اند. گزارش یونسکو از ترور و ربودن معلمان و دانشجویان گرفته تا بمباران و سوزاندن مدارس و دانشگاه‌ها در کشورهای مختلف صحبت می‌کند. این نهاد علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد در گزارش خود خواهان یافتن ضوابط سریعی برای جلوگیری از حملات به دانشجویان و معلمان است و در این رابطه خواهان تقویت دادگاه بین‌المللی جنایی سازمان ملل متحد است. یونسکو در گزارش خود خواسته است عاملان حملات به معلمان و دانشجویان میبایست در این دادگاه تازه تأسیس محاکمه شوند. در گزارش یونسکو همچنین آمده است غالباً علیه ضاربان و عاملان حملات و سرکوب دانشجویان و معلمان هیچ پیگرد قانونی و یا مجازاتی اعمال نمی شود و جامعه بین الملل برای بررسی وضعیت معلمان و دانشجویان با محدودیت های عمده‌ای روبروست. گزارش یونسکو که عنوان آموزش و تعلیم و تربیت زیر حملات نام گرفته است، وضعیت معلمان و دانشجویان چند کشور را مورد بررسی قرار داده و اعلام می کند وضعیت معلمان و دانشجویان در عراق به بدترین شکل موجود است. در این گزارش آمده است فقط 30% از 75% از دانشجویان در مقایسه با سال قبل از آن به کلاس درس می روند و به دنبال کشته شدن 280 معلم و استاد، 3000 معلم و استاد کشور عراق را ترک کردند. گزارش یونسکو همچنین از حملات و سرکوب علیه دانشجویان و معلمان در سایر نقاط جهان از جمله افغانستان، کولومبیا، برمه، نپال و تایلند نیز به تفصیل تحقیق و بررسی کرده است. به مناسبت انتشار این گزارش، مدیر کل یونسکو آقای توچیرو ماتسورا از جامعه بین الملل و از دولت‌های جهان خواسته است که در مقابل حملات و سرکوب معلمان و دانشجویان مقابله کنند. آقای ماتسورا می‌گوید تعلیم و تربیت یکی از ستون اصلی توسعه، پیشرفت و صلح است. مدیر کل یونسکو اضافه می‌کند که آموزش حقوق بشر است و می‌بایست تمام توان خود را برای حمایت و حفظ امنیت آنانی که در این زمینه کار می کنند به کار بریم. در همین رابطه یونسکو خواهان اعمال ضوابط و قوانین بین الملل حقوق بشر در رابطه با حمایت از معلمان و دانشجویان در سراسر جهان شده است. یونسکو گزارش خود را به خانم صفیه امجان، معلم افغانی که خارج از خانه اش در شهر قندهار پاییز سال گذشته فقط به جرم معلم بودن با ضرب گلوله کشته شد، به پاس خدمات و کوشش‌های خانم عمه جان برای بردن دختران افغانی به مدارس تقدیم کرده است.
الهی هیکس گزارش میداد از گزارش یونسکو در زمینه حقوق معلمان و دانشجویان. بزرگترین رویداد نمایش آثار مستند جهان در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کانادا روز یکشنبه در مراسم رسمی اهدای جوایز به بهترین مستندهای کانادا و جهان به کار خود پایان داد. این جشنواره 11 روزه در 14 سالگرد برگزاری خود در تورنتو بیش از 129 فیلم از 30 کشور گزیده‌ای از آثار مستندسازان سراسر دنیا را به نمایش گذاشت. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
بزرگترین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمریکای شمالی با نمایش 129 فیلم مستند از 30 کشور جهان روز یکشنبه در یک مراسم رسمی به کار خود پایان داد. جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کانادا که به مدت 11 روز با نمایش دستچینی از برجسته‌ترین آثار فیلمسازان جهان 14 سالگرد خود را پشت سر گذاشت. جوایز متعددی را در مراسم رسمی به گزیده‌ای از بهترین مستندهای شرکت کننده در جشنواره سال 2007 اهدا کرد. Entrants from more than 20 countries this year. 34 Canadian premieres, 25 world premieres, 2000 industry professionals. فیلم بدنساز ساخته 90 دقیقه ی برایان فریدمن جایزه $5,000 بهترین مستند کانادا را دریافت کرد. جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم مستند کانادا به بربال رویاها ساخته سرج گیگور مستندساز کانادایی اهدا شد. این فیلم با تمرکز بر زندگی سالمندان، شوق آنها به ادامه فعالیت‌های گذشته و عشق به زندگی را در دورانی که فیلمساز افول جسم خاکی می‌نامد، توجه ویژه داوران و منتقدان جشنواره را به خود جلب کرد. هدی هانیکمن، فیلمساز مشهور اهل پرو نیز جایزه برجسته‌ترین مستندساز جشنواره سال 2007 تورنتو را از آن خود کرد. آثار خانم هانیکمن همچون جاودانگی، آهن و افسردگی و چندین مستند دیگر او در این جشنواره جهانی در تورنتو به نمایش درآمد، در مقام یکی از بهترین مستندسازان برجسته دوران معاصر شناخته شده است. برنده ها و بازنده ها ساخته اولریش فرانکه، فیلمساز آلمانی، برنده بهترین مستند بین المللی 14 جشنواره فیلم مستند کانادا شد. از جمله دیگر بخش های مراسم پایانی این جشنواره، اهدای جوایز نقدی به فیلمسازان جوان کانادایی بود که از سوی سازمان دولتی بنیاد فیلم کانادا تعهد آنها برای ارتقای فرهنگ، زبان و ماهیت چند فرهنگی کشور را مورد تقدیر قرار داد. در بخش‌های دیگری از مراسم پایانی جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کانادا به فیلمنامه مستندسازان جوانی که از اقلیت‌های قومی، زبانی و فرهنگی کانادا هستند و برای کارگردانی و ساخت اولین آثار خود با چالش روبرو شدند، جوایز نقدی اهدا شد. جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کانادا در حالی 14 سالگرد برگزاری خود را پشت سر گذاشت که حتی یک مستند از فیلمسازان ایرانی در سراسر دنیا در این رویداد جهانی به نمایش در نیامد. طی چند سال گذشته همواره مستندهای ساخت هنرمندان ایرانی توجه ویژه منتقدان این رویداد منحصر به فرد در آمریکای شمالی را به خود جلب می‌کرد. مریم اقوامی، تورنتو.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرهای جهان. اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید برگزار شد. در افغانستان عملیات انتحاری یک کشته بر جای گذاشت و در عراق بر اثر انفجار بمب و حملات انتحاری 11 نفر کشته شدند. دادگاهی در لندن 5 نفر را به دلیل توطئه به منظور بمب‌گذاری به زندان ابد محکوم کرد و پل ولفوویتس، رئیس بانک جهانی، در مقابل کمیته اخلاقی بانک جهانی حضور می‌یابد. شنوندگان عزیز،